هفته شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. غروب 26 مرداد 1400 شمسی برابر با 17 ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 625 بیمار دیگر مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از مرز 99 هزار نفر گذشت. همچنین از دیروز تا امروز 26 مرداد ماه بیش از 50 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. این ارقام رکورد جدیدی در تعداد مرگ و میر و ابتلا به کرونا در ایران است. این در حالی است که منابع پزشکی داخلی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی مربوط به بیماری کووید 19 در ایران را چند برابر آمار اعلام شده می دانند. محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، از سر گرفته شد. در چهارمین جلسه از دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، ادامه کیفرخواست او قرائت شد که به موج اول و دوم اعدام‌های جمهوری اسلامی در دهه 1360 بر اساس اسناد و خاطرات زندانیان اختصاص داشت. در این جلسه هم مکاتبات حسین علی منتظری با روح الله خمینی در مورد این اعدام‌ها قرائت شد و دادستان گفت که برخلاف موج اول که فتوای روح الله خمینی موجب اعدام گسترده اعضای مجاهدین خلق شد، در موج دوم که به اعدام گسترده نیروهای چپ منجر شد، چنین فتوایی در دست نیست. این دومین هفته از محاکمه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 در ایران است. او در روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و در پی تلاش‌های ایرج مصداقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، بلافاصله دستگیر شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشی که درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده است، می‌گوید ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نسخه ای از گزارش جدید این نهاد بین‌المللی دست پیدا کرده که میگوید ایران 257 گرم از اورانیوم 20% غنی سازی شده خود را به شکل اورانیوم تترافلوراید برای تولید 200 گرم اورانیوم فلزی استفاده کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است و مقامات غربی بارها به شدت نسبت به تصمیم ایران برای تولید این ماده هشدار دادند. آژانس در گزارش خود میگوید ایران اطلاع داد که اکسید اورانیوم 20% غنی شده به تأسیسات اصفهان منتقل شده تا به اورانیوم فلزی تبدیل شود. بر اساس مصوبه مجلس ایران، دولت حسن روحانی ملزم شده بود اگر تا 3 اسفند سال گذشته تحریم‌های بانکی، مالی و نفتی علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود. فرودگاه کابل در نخستین ساعات روز سه‌شنبه زیر نظر نیروهای آمریکایی بازگشایی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ژنرال آمریکایی گزارش داد که اکنون کنترل پروازها و حفظ امنیت فرودگاه کابل در دست نیروهای آمریکایی است. در چند ساعت گذشته دست کم 2 هواپیمای ترابری آمریکایی حامل 1 واحد ارتش و 1 واحد تفنگداران دریایی آمریکا در این فرودگاه بر زمین نشسته است. روز دوشنبه هزاران نفر به امید خروج از کشور به فرودگاه کابل هجوم بردند که به گزارش رویترز در پی هرج و مرج در این فرودگاه دست کم 5 نفر در ازدحام جان خود را از دست دادند و سربازان آمریکایی حاضر در محل برای برقراری نظم ناچار به شلیک هوایی شدند. نیروهای آمریکایی قرار است بر خروج ایمن شهروندان آمریکا و همطور شهروندان افغانستان که برای آمریکایی‌ها کار می‌کردند نظارت داشته باشند. ممنونم و ادامه مجله خبری رو به همکارم پروانه وحید منش می‌سپارم.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا در ایران همچنان قربانی میگیرد. مراسم عزاداری همچنان در سطح شهرهای ایران برگزار میشود و هنوز خبری از واکسیناسیون عمومی در کار نیست.
هنوز متاسفانه موارد بستری زیاد تخت پیدا نمیشه در سطح شهر تهران. اینا رو مردم همه دقت کنن، رعایت کنن.
آینده سیاسی طالبان در صورت به رسمیت شناختن آنها از سوی چین، روسیه و ایران به چه سمت خواهد رفت؟
جمهوری اسلامی و طرز وحشتناک از طالبان در سالهای آخر حمایت کردند.
و نگاهی داریم به هشدار آمریکا به تهران برای بازگشت به برجام.
پرسش اینه که آیا آقای بایدن و اروپایی‌ها آماده هستند که بیش از اون چیزی که در برجام مطرح شده پوان بدن به دولت آقای رئیسی؟
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اوضاع در ایران همچنان به لحاظ شیوع ویروس کرونا فوق بحرانی است. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا تهران از ادامه روند افزایشی کرونا در هفته دهم موج پنجم همه‌گیری کرونا خبر داده. یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفته که در حال حاضر در ایران از همه‌گیری عبور کرده ایم و به سونامی کرونا رسیده ایم. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
ویروس کرونا روزها و هفته هاست که در ایران رکوردهای جدیدی ثبت می کند. هر روز هم خبرگزاری ها از روز سیاه کرونایی در کشور خبر می دهند، اما باز روز بعد شاهد ثبت رکوردی جدید هستیم. روز سه‌شنبه 26 مرداد نیز وزارت بهداشت ایران از مرگ 625 نفر طی 24 ساعت و شناسایی 50228 بیمار جدید کرونایی خبر داد. رقمی که حکایت از بیشترین مورد ابتلا از ابتدای شیوع همه‌گیری کرونا در ایران داشت و باز رکورد دیگری ثبت شد. آمار درگذشتگان و مبتلایان به ویروس کرونا در حالی روزانه توسط وزارت بهداشت ایران اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر گفته بود آمارهای واقعی 3-4 برابر آمارهای رسمی است. بنابر گزارش ها وضعیت تقریبا در تمام استان ها و شهرهای ایران بحرانی است. اردبیل یکی از این استان هاست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی در این استان اعلام کرده که تنها طی یک روز 10,000 بیمار مبتلا به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که با احتساب احتمال ابتلای اعضای خانواده هایشان روزانه در این استان حدود 30,000 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت می شود. یکی از موارد نگران کننده در خیز پنجم افزایش ابتلای کودکان و نوزادان به ویروس کرونا است. تنها در یک روز گذشته یک کودک 7 ماهه در خراسان شمالی و یک کودک 3 ساله در استان هرمزگان جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. در این حال برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم موضوعی است که این روزها به نگرانی ها دامن می زند. بانک پیشتر ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده بود که دسته‌روی و برگزاری مراسم در فضای بسته امسال در ماه محرم ممنوع است و هیئت‌ها در صورت تخلف جریمه می‌شوند. اما گزارش‌ها از نقض دستورالعمل‌های این ستاد توسط بسیاری از هیئت‌ها حکایت دارد. بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت ایران، شمار شهرهای قرمز در حال حاضر در کل ایران به 359 شهر افزایش یافته و ستاد مقابله با کرونا از تعطیلی سراسری از روز 25 تا 30 مرداد خبر داده است. در این حال قرار است 2 هفته نیز منع تردد بین استانی برقرار شود. با این وجود این تعطیلات با اعتراض برخی کارشناسان مواجه شده که میگویند 3 روز از این روزهای تعطیل از ابتدا تعطیل بوده و مردم از روزهای پیشتر برای مسافرت به جاده ها زدند. خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی نوشته که آمار سفر شهرهای مردم از دو روز پیش از اعلام تعطیلات افزایش چشمگیری نسبت به هفته پیش از آن داشته. در چنین شرایطی همچنان خبری از واکسیناسیون عمومی در ایران نیست و وزارت بهداشت اعلام کرده تا روز سه‌شنبه تنها از جمعیت 80 میلیونی هدف 4 میلیون و 700 هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران تزریق کردند. در چند ماه گذشته خبرهای بسیاری درباره واکسن کوویران برکت منتشر شد و حاشیه‌های بسیاری از جمله در مورد نقش تولید این واکسن در جلوگیری از واردات واکسن، ابهام‌ها در زمینه میزان اثر بخشی آن، بروز اشکال در سایت تولید واکسن برکت و نحوه اطلاع رسانی درباره میزان تولید انبوه این واکسن شکل گرفت. در ابتدا وعده تولید 12 تا 15 میلیون دوز واکسن برکت در مرداد ماه داده شد و قرار بود تا پایان شهریور 50 میلیون دوز واکسن برکت برای تزریق تحویل وزارت بهداشت شود. با این وجود 18 مرداد مدیر عامل کارخانه شفا فارمد که شرکت برکت از شرکت‌های تابعه آن است اعلام کرد تا کنون 2 میلیون و 200 هزار دوز واکسن برکت به وزارت بهداشت تحویل شده است. سخنگو و رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام در عین حال در پاسخ به پرسش‌ها درباره عدم عمل به وعده‌های این نهاد برای تولید 50 میلیون دوز واکسن تا پایان شهریور گفته است که قول تولید 50 میلیون دوز واکسن را دادیم، نه تحویل آن. او گفته تحویل 20 روز عقب‌تر از تولید است و ما بر سر وعده خود هستیم.
سپیده بهکام درباره همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و بحران این روزهای کشور گزارش می‌داد، اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
نسل آورد و افتخارات آقای خامنه‌ای رو میخوام براتون بیان کنم. ببینین که از کشور چین، روسیه، هند واکسن ضد ویروس کرونا اهدا میشه، رایگان برای ملت ایران اهدا میشه، اما به دست مردم نمیرسد. یک عده مسئولین از خدا بی خبر استفاده میکنه، یک عده به خاطر منافع خودشان در بازار سیاه دزدی میکنن و میفروشن. میخوام بگویم که آقای خامنه‌ای افتخار کن با این دولت و دولت دارید، با این حاکمیتت، با این دستن در کارانی که سر کار میذاریشان شما.
در حالی که این رژیم آخونده اعلام میکنه که ما تو مهار کرونا کاری دیگه دستمون بره میاد، به مردم داره توصیه میکنه مردم رعایت کن، این صدایی که تو پس زمینه صدای من میشنوید صدای این دستجات حسینیه، این مردمی که راه افتادن تو خیابون دستجات. حالا دو سه روز هم هست که میگن ورود دستجات به خیابون ها ممنوعه، در حالی که الان تو پس زمینه صدای من دارید میشنوی صدای دستجات حسینی را. خود این دولت میگه من دیگه تو مهار کرونا کاری از دستم بر نمیاد، هر روزم یه توپ افتاده، توپ کرونا افتاده وسط، این پاس میده به اون، اون پاس میده به این.
نمیشه تو این زمینه آیت الله خامنه‌ای مقصر دونست به تنهایی، هرچند مسئولیت کامل با ایشونه، ولی کن چرا جامعه پزشکی ما، پزشکای محترم ما و کارکنان، نخبگان پزشکی ما، نخبگان دانشگاهی ما، روزنامه‌نگارای ما، خبرنگارای ما به اون اندازه‌ای که باید درباره ورود واکسن خارجی واکنش نشون میدادن واکنش نشون ندادن؟ چرا اون موقع همیشه میگفتن بهترین جنس جنس آمریکاییه، ولی به واکسن که رسید واکسن خوب نیست؟ چرا مردم اطلاع درستی پیدا نکردن از این قضیه که شاید اعتراض کنن بتونن اون موقع جلو این حرکت رو بگیرن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر توسعه تولید اورانیوم فلزی در ایران، خواستار توقف فعالیت هسته‌ای و بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات شد. این در حالی است که این مذاکرات از 31 خرداد امسال متوقف مانده و آمریکا به همراه شرکای غربیش هشدار دادند که ایران باید فوراً به میز مذاکرات بازگردد. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، ابتدا از او درباره امکان ادامه برجام در شرایط کنونی و با وجود خروج مدام ایران از تعهداتش پرسیدم.
این پرسش رو بایستی آقای بایدن پاسخ بده. به این معنا هستش که من فکر میکنم در تهران به اندازه کافی اراده سیاسی حتی در دولت آقای رئیسی هم وجود داره که به برجام یا حتی توافقی بیشتر از اون بازگردن، چون از نظر اقتصادی نیاز داره و از نظر سیاسی هم احتیاج به یک برد بین المللی. ولی این برد بنا به سیاستی که آقای بایدن ترسیم کرده، بدون دادن هزینه توسط امریکا و دادن امتیازهای فراتر از چیزی که در برجام بوده امکان پذیر نیست. پرسش اینه که آیا آقای بایدن و اروپایی‌ها آماده هستند که بیش از اون چیزی که در برجام مطرح شده برای تعلیق تحریم‌ها و برای پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران پوان بدن به دولت آقای رئیسی، دولت تازه کار که به دنبال یک برد سیاسی در داخل و از نظر بین‌المللی است، که بگه که کاری که آقای روحانی نتونست بکنه من تونستم انجام بدم و این رو هم بتونه به داخل بفروشه و هم از نظر بین‌المللی.
آقای گلریز، با توجه به شرایط وخیم اقتصادی و بحران این روزهای ایران، بحران کرونا، آیا این امکان وجود داره که دولت ابراهیم رئیسی از مواضع جمهوری اسلامی کمی کوتاه بیاد و در مذاکرات برجام دست پایین رو بگیره؟
ببینید، واقعیتش اینه که از وقتی که این شاید میشه بگیم دیپلماسی سازش آقای بایدن سر کار اومده، ایران با این قانونی هم که تصویب کرد در حال حاضر گزارش آژانس به نظر میرسه که به شورای حکام مطرح میکنه که تونستن حتی فلز اورانیوم تترافلورید رو تبدیل بکنن به اورانیوم فلزی، که یک گام قبل از ساختن اون هسته اصلی یک فرض بکنیم بمب هسته ایست. این به معنی پیشرفت و علاوه پیشرفت‌های دیگه از نظر فنی. و در این حال ما می‌بینیم که دولت آقای بایدن نتونسته جلوی فروش نفت رو به چین بگیره. همه اینا رو شما کنار هم می‌گذارید، در عمل اون درجه از سرعتی رو که و اون درجه از اضطراری بودن اوضاعی رو که در واشنگتن احساس میشه برای بازگشتن به برجام، در تهران احساس نمیشه. و از این جهت من فکر میکنم که دولت آقای بایدن با دشواری بیشتری مواجهه و باید بی پوان بیشتری به تهران بده که اینکه تهران متقاعد بشه که به پای میز مذاکره بیاد.
و آیا اتفاقات در مرزهای شرقی و تسلط طالبان بر افغانستان میتونه بر روند این مذاکرات به نظر شما تاثیر بذاره؟
من فکر میکنم در کوتاه مدت مسئله افغانستان و فضایی که به وجود آورده باعث میشه که تهران از شاید ترس کمتری برای نوعی از واکنش نظامی امریکا در صورتی که تهران به سمت ساخت بمب هسته‌ای حرکت بکنه بترسه و از این جهت یه مقداری با اعتماد به نفس بیشتری به این تصمیم سیاسی نزدیک بشه که شاید ما برای مذاکره کردن بایستی حرکت به سمت جلو بکنیم از نظر حرکت به سمت تولید بمب هسته‌ای. یعنی این مسائل افغانستان باعث شده که تهران با این فضا بیشتر آشنا بشه، که اگر قبلا میگفتن ممکنه که برنامه هسته‌ای ایران باعث بشه که آمریکا حمله نظامی بکنه برای جلوگیری از اون یا حتی کمک بکنه به اسرائیل برای برخورد نظامی، این کمتر شده و این به تهران اعتماد به نفس بیشتری رو میده برای ادامه راه خودش به سمت تولید بمب.
دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، درباره امکان بازگشت ایران به برجام توضیح میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بعد از یک دوره نسبی آرامش در بازار ارز، نرخ دلار از حدود 24500 تومان در ابتدای تیر ماه روند صعودی گرفته است و روز دوشنبه 25 مرداد به 27100 تومان رسیده است. نظر کارشناس برنامه احمد علوی، کارشناس اقتصاد، را در این باره جویا شده ایم که با هم می شنویم.
بررسی نرخ تورم در ماه‌های اخیر نشون میده که یک روند فزاینده‌ای داره و طبیعی است با افزایش نقدینگی قیمت دلار یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی هم افزایش پیدا میکنه و البته نباید فراموش کرد که اینجا ما یک اثر سیاسی هم داریم و اون هم این است که یک تورم انتظاری ایجاد شده، به این معنا که بازیگران عرصه بازار توقع دارند که با توقف این مذاکرات مربوط به احیای برجام خب طبیعتا فشارهای سیاسی ایجاد بشه، افزایش پیدا بکنه و در نتیجه هر حال احتمالا حتی تحریم ها بالا بره و این طبیعتا باعث میشه که ورودی ارزهای معتبر بین‌المللی به اقتصاد ایران کاهش پیدا بکنه و این نگاهی که به آینده است که چندان روشن نیست و همچنین پر از عدم اطمینان و ریسک، طبیعتا یک انگیزه هست برای اینکه نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی بالا بره. اما نباید فراموش کرد که با توجه به افزایش نقدینگی و همچنین مسئله افزایش تورم در اقتصاد، طبیعتا نرخ دلار دیر یا زود بالا خواهد رفت و بنابراین میبایست انتظار داشت که یک جرقه یا یک فرزند واکنشی موجب بشه که این فرایند افزایش شدت بگیره. دلایل اصلی رو اساسا میباید در درون اقتصاد ایران اون به اضطراب مشکلات ساختاری اون و همچنین ناترازی در بودجه و ساختار کل اقتصاد دید، به این معنا که فرزند با افزایش نقدینگی خب طبیعی است بخش پولی بسیار بزرگتر میشه، حال اینکه اقتصاد ایران هنوز در رکود است و بنابراین بخش واقعی اقتصاد درست نمی‌کنه و این عدم تعادل البته خودش رو نشون میده در بودجه به شکل اینکه درآمدهای دولت و هزینه های اون در تراز نیستن و این میانجامه به افزایش نقدینگی و طبیعی است که با افزایش نقدینگی خوب قدرت خرید ریال کاهش پیدا میکنه و با این کاهش قدرت خرید طبیعی است که ارزهای بین‌المللی معتبر نسبت به ریال افزایش پیدا میکنه.
احمد علوی اقتصاددان درباره دلایل افزایش نرخ ارز دلار توضیح میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در سایه رضایت برخی از همسایگان از تحولات افغانستان، جامعه جهانی با چشمانی نگران آینده این کشور را در روزگار سیطره طالبان دنبال می کند. محمد زرقامی نگاهی داشته به واکنش جهانی به قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان.
نگرانی از آینده افغانستان، شهروندان عادی به ویژه زنان و کودکان تنها نقطه مشترک واکنش رهبران جهان به تحولات روزهای گذشته این کشور نیست، بلکه آنها از سقوط زودهنگام کابل به تعبیر دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا شگفت زده شدند. این شگفتی برای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تحولی تلخ و وحشتناک بود که با سرعتی نفسگیر آمد. حتی مقام‌های آمریکایی 25 مرداد ماه پس از اینکه با سیل انتقادها به خروجشان از کابل و در نهایت تسلط طالبان بر افغانستان روبرو شدند، همگی در نشست‌های خبری پیاپی این شگفت‌زدگی را درباره آنچه در این کشور رخ داد پنهان نکردند. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم نماینده روسیه تحولات افغانستان را غافلگیر کننده خواند. مانند جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که در نشست خبری خود بر درستی تصمیمش برای خروج نظامیان آمریکا در افغانستان سحه گذاشت. او از تصمیمی دفاع کرد که خود را میراثدار انجامش از دولت دونالد ترامپ و توافق رئیس جمهور سابق با طالبان می‌دانست. آقای بایدن در تعریف آنچه اتفاق افتاد به فرار رهبران سیاسی افغانستان و فروپاشی ارتش به عنوان دو عامل اصلی اشاره کرد و گفت که رئیس جمهور سابق افغانستان اشرف غنی اصرار واشنگتن برای ورود به مذاکرات صلح با طالبان را رد کرد. این در حالی است که پیشتر خبرهایی منتشر شده بود که طالبان از پذیرش انجام مذاکره با حضور رئیس جمهور سابق افغانستان خودداری کرده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت‌های خود دو دهه حضور کشورش در افغانستان را پیشگیری از حمله‌های تروریستی به خاک آمریکا و آنچه مبارزه با تروریسم خواند عنوان کرد و گفت راهبرد واشنگتن در این مدت هیچگاه حکومت سازی و یا ایجاد دموکراسی متحد و مرکزی نبوده است. حالا به گفته جو بایدن در اولین نشست خبریش در واکنش به سیطره طالبان بر افغانستان، آمریکا قصد دارد با تمرکز بر آنچه رئیس جمهور ایالات متحده اقدام‌های عملی و ممکن نامید اهداف خود را در افغانستان دنبال کند. راه‌هایی مانند پشتیبانی از خواست‌های مردم این کشور، درگیر کردن دیپلماسی منطقه‌ای و نفوذ بین‌المللی آمریکا در کنترل قدرت در افغانستان.
We will continue to support the Afghan people. We will lead with our diplomacy, our international influence and our humanitarian aid. We'll continue to push for regional diplomacy and engagement to prevent violence and instability.
جمهوری اسلامی ایران که یکی از این بازیگران منطقه‌ای است و اندکی بیش از 800 کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد، از خروج آمریکایی‌ها استقبال کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بدون نام بردن از طالبان گفته که تهران به مناسبات همسایگی با افغانستان پایبند است. ایران در هفته‌های گذشته میزبان گفتگوهایی با حضور طالبان بود و اخیراً رسول موسوی دستیار ویژه وزیر خارجه از طالبان به عنوان امارت اسلامی نام برد. در کنار ایران، پاکستان هم بر سر همکاری با آنچه نماینده این کشور در سازمان ملل متحد گروه حاکم جدید نامید بایدی گذاشت. نکته‌ای که نماینده افغانستان در دولت اشرف غنی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به این سبب خواستار آن شده تا امارت اسلامی مورد نظر طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشود. نگرانی مشترک دیگری که در واکنش بریتانیا و فرانسه هم به چشم می‌خورد.
افغانستان ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu'il a été. C'est un enjeu pour la paix.
تلاشی مشترک برای جلوگیری از تبدیل شدن دوباره افغانستان به پایگاه تروریسم. این در حالی است که نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پای نگرانی تازه‌ای را هم به میان کشید. بروز داعش شاخه خراسان از دل تحولاتی که در افغانستان رخ داده است. در این حال مسکو برخلاف چین که از برسمیت شناختن طالبان آشکارا تفره رفته و آن را به انتخاب مردم افغانستان محول کرده، به رسمیت شناختن این گروه نظامی را منوط به رفتار سیاسی و دیپلماتیک آنها دانسته است. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا هم نشستی مجازی به دعوت جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه دارند که محور آن امنیت بین‌المللی در کنار امنیت شهروندان افغان است. آن هم در شرایطی که ازبکستان به طالبان درباره هر گونه ناآرامی در مرزهای مشترک این دو کشور هشدار داده است. حتی صدای نمایندگان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بازگذاشتن مرزها از سوی گروه حاکم بر روی شهروندان افغان هم پاسخی غیر مستقیم از مقامهای یونانی گرفت که اعلام کردند اجازه عبور به پناهجویان افغان برای ورود به اتحادیه اروپا را نمی‌دهند. آنچه در این روزها در هنگامه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان رخ داده، برخی تحلیلگران و سیاستمداران از جمله توبیاس الوود وزیر دفاع سابق و ناخدای ارتش بریتانیا را که اکنون در حزب محافظه‌کار است، بران داشته تا رخدادهای فرودگاه کابل را با خروج آمریکا از سایگون در ویتنام در سال 1975 میلادی مقایسه کنند و به آن لقب سایگون دو را بدهند.
محمد زرقامی درباره واکنش‌های بین‌المللی به سقوط کابل گزارش می‌داد، اما با سقوط کابل و به قدرت رسیدن طالبان بدون جنگ در افغانستان، حال طالبان از عفو عمومی و آزادی زنان برای حضور بر سر کار و دانشگاه سخن می‌گویند و خبرها از آرامش نسبی در شهرهای افغانستان حکایت دارد. همه اینها در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان درباره روزهای آینده نگران و بیمناکند. در گفتگو با عارف سحر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شفیلد در بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم چقدر این آرامش قبل از طوفان سرکوب است.
اول اینکه نفس این اقدام طالب به نظر من یک گام مثبت هست، به دلیل اینکه مردم افغانستان در یک شوکه جمعی به سر میبرند و از امنیت جان و مال و آیندهشان شدیدن نگرانند. تا جایی که من در ارتباط هستم و مسائل از نزدیک پیگیری میکنم، هیچ چشم‌اندازی روشنی امنیتی برای فعلا دست کم در کوتاه مدت برای افغانستان متصور نیست. بنابراین در این شرایطی که هیچ گونه ارتباطی از طرف طالبان و بقیه سیاستمداران با مردم برقرار نیست، این قدم به نظر من یک قدم مثبت است. اما آنچه را که ما از گذشته طالب میفهمیم و میدانیم اینه که طالب در این سالها به شدت خشن‌تر شدن و به شدت عقده‌ای‌تر شدن و رفتارهای خیلی خشن و پیچیده‌ای را از خود در جایی از افغانستان به نمایش گذاشتن که این مایه نگرانی هست. علاوه بر این ما گزارش هایی رو داریم که تا حد زیادی را میشه صحت و سقم آن را تایید کرد و آن اینه که در ولایات متفاوت طالبان و دنبال دشمنان خود رفتن در جایی از کشور و مردم ملکی که هیچ گونه دخل و تصرفی در مسائل نظامی نداشتن ضرر رساندن. من به عنوان مثال دو تا نمونه اینجا عرض میکنم. یکی ولایت غزنی در شرق است که 3 روز قبل در حدود 15 تا 16 نفر از پشتای مردمی را اینا در کوهسار تیرباران کردند که من گزارش موثق دارم. همچنین در ولسوالی مالستان بنابر گزارشات کمیسیون حقوق بشر افغانستان طالبان چیزی در حدود 45 نفر از افراد ملکی را اونجا کشتن. اینا مسائلی هستند که نشان میدن که به رغم اینکه طالبان همواره تلاش دارند که یک چهره نسبتا متعادلتری از خود به نمایش بگذارند، اما هنوز اعتماد و اعتبار کردن بر این گروه خیلی کار دشوار است و این مسئله است که مردم افغانستان را هنوز هم درباره آیندهشان مبنی بر این که طالبان ممکن است تغییر یافته باشند خیلی کار دشوار است. علاوه بر این، طالبان همواره تلاش دارند که کمی مشروعیت داخلی و خارجی برای خود خلق کنند و این مسائل هم ممکنه که فشار بر طالب وارد بکنه تا اینکه در روزهای اولی از تسلطشان بر افغانستان نسبتاً چهره متعادل از خود نمایش بگذارند تا این پون اعتماد و مشروعیت منطقه و فرامنطقه را کسب کنند.
اشاره کردید به مشروعیت بین المللی. گزارش ها حاکی از اون هست که کشورهایی چون روسیه و چین به زودی طالبان رو به رسمیت خواهند شناخت. آیا به رسمیت شناختن طالبان از توی این دو کشور میتونه جای پای طالبان رو در سطح بین المللی باز کنه؟
این دو نباید فراموش کرد که طالب با این سرعت برخاستایی که بر افغانستان مستولی گشت، یکی از عوامل کلیدی همین حمایت های منطقه و فرامنطقه از طالب بود. ما در منطقه کشورهای مانند چین، روسیه، پاکستان داریم و جمهوری اسلامی که به طرز وحشتناکی از طالبان در سالهای آخر حمایت کردند، برای طالبان در پلتفرم های خارجی مشروعیت سیاسی خلق کردند و علاوه بر اون مشروعیت سیاسی، لوجستیک و تجهیزات نظامی خیلی پیشرفته در اختیار طالبان قرار دادن تا بتونن که در برابر ارتش افغانستان قدم کنن و ارتش به زانو در بیارن. علاوه بر این، کشورهای منطقه ما فکر میکنم که به مبالاتی ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی نیز در این مسئله خیلی دخیل بود. بنابراین این هیچ شکی وجود نداره که کشورهای مانند پاکستان، جمهوری اسلامی، عربستان سعودی که از قبل طالبان رو برست میشناخت، چین و روسیه، اینا در اولین اقدامشون امارات اسلامی طالبان رو برسمیت میشناسن و حالا برغم این که اکثر سفارتخانه در کابل بسته است، سفارتهای چین، روسیه، پاکستان و کشورهای عربی و قسمن که سفارت جمهوری اسلامی جا فعالن، که خودشان نشان میده که کانال های ارتباطی این کشورها با طالبان همچنان فعال و گسترده است و این زمینه مشروعیت طالبان را در منطقه و در نهایت هم در فرامنطقه نیز برای هم خواهد کرد.
در حالی که در روزهای گذشته طالبان تلاش کرده چهره ملایم و بدور از خشونتی رو از خودش نشون بده، برخی از تحلیلگران معتقدند راهی که طالبان پیش گرفته همانند راهی است که جمهوری اسلامی در روزهای اولیه انقلاب 57 پیش گرفت و بعد به سرکوب گسترده مخالفان خودش دست زد. نظر شما در این باره چیه؟
خب ببینید، اساسا هر نظم و دیسپلین و سیستم سیاسی که بر آمده از دل یک قرائت خشین دینی ایدئولوژی باشد، در نهایت هم زمینی مشارکت معنادار شهروندی را از مردم دریغ می کند. این دقیقا تجربه‌ای که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. حالا قطع نظر از این که این سیستم ایدئولوژیک از نوع شیعی از نوع سنی هر دو در نهایت هم بگ نتیجه منتج می شود و او اینکه مستولی الهیات بستن، روش سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان. نگرانی با ما هم دقیق از همین جاست، برغم این که طالبان ممکنه تغییر کرده باشن و روی نسبتاً کمتر خشن‌تر در برابر شهروندان و اقلیت‌های دینی و مذهبی را اختیار بکنند، ولی اگر این حق اساسی از شهروندان گرفته بشه، آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و در حال گسترش و عمیق شدن است، بنابراین این هر نوع امیدی به زندگی آرام و آزاد سیاسی و شهروندی در افغانستان را از بین میبره.
گفتگویی بود با عارف سحر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شفل در بریتانیا، درباره وضعیت کنونی در افغانستان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان با انتشار پیامی در حمایت از طالبان، پیروزی آنان را در افغانستان قابل تبریک و تهنیت دانست. او گفته طالبان امروز طالبان 20 سال قبل نیستند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از پدیده نوظهور سرقت اولی ها گرفته تا جرائم خرد بر سر هیچ، این روزها در ایران شاهد افزایش تعداد کسانی هستیم که گرانی کمرشکن و تورم و آشفتگی اقتصادی نه فقط وضع زندگی و حال و هوای سفره و کیفیت همه چیزشان را تغییر داده، بلکه ناگزیر ای بسا شیوه ها و اصول اخلاقی خود را هم در حال تغییر می‌بینند. رئیس پلیس آگاهی تهران سال گذشته همین موقع ها اعلام کرد که شاهد پدیده سرقت اولی ها هستیم. او گفت 50% از کسانی که دستگیر می شوند اولین بار است که دست به سرقت زدند و تاکید کرد که شرایط سخت و سخت تر شده ی زندگی حتما یکی از عوامل بروز این پدیده باید باشد. در هفته های اخیر تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی از دزدیده شدن لباس شسته خود روی بند رخت یا کیسه خاروبار خریداری شده از سوپرمارکت خبر دادند. این خرد جنایت ها، این جرائم خرد چرا و چگونه شکل می گیرند؟ روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی.
گسترش فقر و گرانی توامان در جامعه ایران و عدم توانایی خانوارها برای تهیه نیازهای ضروری و به بیان بهتر حیاتیشون سبب میشه که برخی از روی ناچاری ارزش‌های اخلاقی و باورهای خودشون رو زیر پا بذارن و با نارضایتی جرائمی که به جرائم خرد معروف هستن رو انجام بدن. منظورم این هست که این افراد مجرم نیستن و باور به انجام چنین جرائمی هم ندارن، اما در جنگ برای حفظ حیاتشون هست که به این نقطه میرسن و مثلا میرن به سوپرمارکت و یک کیسه برنج یا یک بسته تخم مرغ میدوزن یا دزدیدن چند عدد میوه از یک میوه فروشی یا یک قطعه پوشاک یا وسایل بهداشتی یا حتی وسایل استفاده شده مردم، مثل کفشی که پشت در آپارتمان ها هست یا لباسی که روی بند رخت هست.
این روزنامه نگار میگوید این افراد مجرم نیستند، اما آیا قانون هم چنین نگاهی دارد؟ آیا قانون برخورد متفاوتی با این گروه از جرائم در پیش می‌گیرد؟ حسین رئیسی، حقوقدان.
قانون در حقیقت شرایط خوبی رو نداره، اینکه آیا واقعا با کسانی که مرتکب جرم خورد میشن یا جرمی که ناشی از بحران اقتصادی اتفاق میفته میتونه سیستم قضایی برخورد متفاوت کنه، بستگی داره به شخص قاضی و بستگی داره به سیستم، ولی قانون برای این شرایط حالت ویژه‌ای نداره جز اینکه به صورت خاص در رابطه با برخی از جرم مثل سرقت، اگر صرفاً برای رفع حاجت‌های ضروری مثل رفع گرسنگی جرمی اتفاق بیفته مجازات منتفی میشه یا مجازات تخفیف پیدا میکنه. سیستمی که از تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی برای مردم ناتوان هست، ولی متأسفانه سیستم امنیتی و پلیسیش قوی هست از جهت مجازات کردن، نه تأمین امنیت اقتصادی و تأمین امنیت اجتماعی برای مردم.
این حقوقدان تأکید میکند که فقدان عدالت اجتماعی به بزهکاری میانجامد.
وقتی که مردم مشکل معیشتی داشته باشن، وقتی که عدالت اجتماعی در جامعه تأمین نمیشه، خود به خود جرائم اقتصادی افزایش پیدا میکنه. مردم راهی ندارن برای اینکه برخورد منطقی و برخورد عقلانی که در واقع خب عدم انجام عمل بزهکارانه هست را انجام بدن. بنابراین وقتی که طبق آمارهای رسمی 50 میلیون در ایران در شرایط اقتصادی بدی برخوردارن و با فقر به نوعی گیر هستن و درگیر، طبیعی است که جرائم بین این طبقه افزایش پیدا میکنه.
اویی که حکومت با ایجاد وضعیت نابسامان اقتصادی شرایط را برای تبدیل شهروندان عادی به مجرمان فراهم میکند. روشنک آسترکی.
دو بچه مهم در سرقت اولی ها وجود داره، یکی که غالبا به دلیل فقر و برای تأمین یک نیاز ناچیز یا روزمره ناچارن دست به دزدی یا جرائم دیگه میزنن، و دیگه اینکه تعداد نوجوانان سرقت اولی هم افزایش قابل توجهی داشته.
جرائم خردی که این روزنامه نگار آنها را با دزدی های کلان حکومتی قابل مقایسه نمیداند.
این دزدی‌ها نه با دزدی‌ها و اختلاس‌های چند صد و چند هزار میلیارد تومانی مقامات فاسد جمهوری اسلامی قابل مقایسه است و نه اون دزدی که به صورت یک عادت ناهنجار و برای بهبود وضعیت زندگی و کسب مال بادآورده از سوی برخی مجرمان صورت می‌گیره هستش.
به اطراف خود نگاه کنید، از مسکن و اجاره خانه گرفته تا همه کالاهای سبد خانوار و کرایه تاکسی و هزینه‌های سلامت، همه و همه به شکل سرسام‌آوری گران و گرانتر شدند. نان و پنیر هم امروز غذای گرانی به حساب می آید، چه برسد به ورزش و تفریح و آموزش. روشنک آسرکی روزنامه نگار اقتصادی توضیح می دهد.
با توجه به اینکه در ایران میلیون ها خانوار روی خط فقر یا زیر خط فقر قرار دارن و در مقابل تورم هم وجود داره، یعنی کالاها و خدمات مدام در حال افزایش قیمت هستن، در نتیجه سبد مصرفی یا سبد معیشت برای این خانوارها کوچک و کوچکتر میشه و ناچار میشن برخی اقلامی که پیشتر در سبد معیشتشون بوده رو حذف بکنن. مثلا خانوارهای زیادی توان تأمین هزینه آموزش غیر درسی و فوق برنامه برای فرزندانشون رو ندارن. تهیه مکمل‌های غذایی و ویتامین‌ها در بسیاری از خانواده‌ها دیگه صورت نمی‌گیره. بسیاری از خانواده‌ها ناچار هستن هزینه کلاس ورزش و هزینه فرهنگی، مثلا خرید کتاب یا رفتن به سینما یا تئاتر رو حذف بکنن. اینها همه اثرات مخرب داره.
شرایطی که حسین رئیسی حقوقدان میگوید نشان دهنده این است که مردم ایران از حقوق اجتماعی اولیه خود محروم شدند.
مشکل اساسی که در اینجا وجود داره مشکل نبودن نگاه سیستمی و نبودن امنیت اجتماعی برای مردم. امنیت اجتماعی به این معنی که شهروندان نباید برای حقوق اولیه، تأمین مایحتاج اولیه خودشون نگرانی عمده‌ای داشته باشند. نگرانی های عمده وجود میاد وقتی که در جامعه در سطوح مختلفش با یک نوع فساد مواجه هست و مردم میبینن که درصدی که بسیار کمی که وصل هستن به حاکمیت روز به روز وضع اقتصادی بهتری پیدا میکنن و درصد بزرگی از جامعه روز به روز وضعیت اقتصادی نامناسب تری دارند. نرخ رشد اقتصادی در ایران چندین سال هست که اگر نگیم زیر صفر هست، در حقیقت صفر هست و با تورم بالای 40% مردم مواجه هستند. طبیعی است که جرائم اقتصادی، دزدی ها، و جرائم خرد افزایش پیدا میکنه.
این حقوقدان علاوه بر افزایش جرائم خرد، از اثر این وضعیت بر شکل گیری جرائم کلان هم ابراز نگرانی میکند.
همین موضوع در سطوح دیگر به جرائم کلانتر هم رفت پیدا میکنه، چنانچه در محل تولد من شرق استان فارس حوالی شهرستان داراب اخیرا شاهد بودیم که 3 کودک روبوده شدن. کودکانی که روبوده میشن دقیقاً ارتباط مستقیم با جرائم اقتصادی داره. ناتوانی سیستم در تأمین امنیت برای مردم از یک طرف، ناتوانی در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی برای مردم از طرف دیگه، مجموعاً باعث افزایش میزان جرائم میشه.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ تورم در مرداد ماه 1400 را 45% اعلام کرده است، شرایطی که خانم آسترکی میگوید به حذف طبقه متوسط در ایران میانجامد.
در تمام جوامع طبقه متوسط در تولید فرهنگ و نگهداری از هنجارهای فرهنگی و همینطور مطالبات سیاسی نقش ویژه‌ای رو بازی می‌کنن، ولی خب در ایران متاسفانه طبقه متوسط در حال حذف شدن هست، به دلیل اینکه بسیاری از خانوارهایی که در قشر متوسط بودن به زیر خط فقر رانده شدن با تورم و کاهش ارزش پول ملی، و در نتیجه حذف این طبقه متوسط هم اثرات بسیار بدی رو در جامعه ایران و نسل‌های آینده خواهد داشت.
بحران کرونا از یک سو، ویرانی اقلیمی و زیست محیطی از دیگر سو، و تورم و گرانی از سوی دیگر، اعتراض‌ها و نارضایتی را در جامعه ایران دامن زده. حالا هم گزارش‌ها از افزایش جرایم خرد خبر می‌دهند. همه اینها در شرایطی است که دولت ابراهیم رئیسی کار خود را آغاز کرده بدون اینکه هیچ برنامه مدونی برای حل بحران‌های جاری جامعه ایران ارائه کرده باشد. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.